حتما من خواهش بکنم این سوال شما از مسئولین اجرایی کشور، از وزیر محترم رفاه حتما سوال کنید، چون متصدی و دبیر انجام این کار بزرگ خدمت رسانی برای محرومین وزیر محترم رفاه هستند و ایشان هم به هر حال باید پاسخگو باشن و حل‌ها رو بگن. تا اونجا که بنده اطلاع دارم ما از این 20 چند میلیون نفری که شما فرمودید 16 میلیون واقعا نیازمند کار اورژانسی و خدمت رسانی اورژانسی هستند که باید نیازمندهای معیشتی اینا به سرعت تامین بشه و دولت بعضی ظرفیتاشو به صحنه آورده با همه این مشکلات. خب خدماتی که داره میده من فکر میکنم که در حد بضاعتش دولت این کارا رو داره انجام میده، اما هم باز عرض میکنم باید مؤمنین خیرین بیان به دولت کمک کنن.
بله.
که انشالله ما این مرحله هم عبور کنیم
انشالله. آقای سپهر، آقای زرقام پرنیان رئیس محترم مجمع عالی جهادگران هم به ما پیوستند. آقای پرنیان خدمتتون خیلی وقتم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به لحکه.
هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی مستمعین گرامتون و همچنین درود و سلام خدمت فرمانده عزیزم جناب آقای سردار سپهر، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. شما رئیس مجمع عالی جهادگران هستید.
من خادم و نوکر مجمع جهادی کشور هستم. در خدمتتون.
این جهادگران خب یا بسیجی هستند یا مردم عادی هستند که مایل به حضور در این مجمع هستند و کمک، یعنی از اقشار مختلف حضور پیدا میکنند. نحوه در واقع پیوستن به این مجمع را یه مقدار برای مردم توضیح بدید و دیگه اینکه قراره که این کمک ها به چه ترتیب. الان آقای سپهر یه اشاره به بانک اطلاعاتی کردن.
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرضم به خدمتتون با کسب اجازه از سردار سپهر عزیز، مجمع جهادی بالاخره ما 12 الی 13 هزار گروه جهادی در کشور ثبت شده داریم. در 2 سال اخیر بسیج سازندگی با همفکری صاحب نظرهای جهادی به این نتیجه رسیم جهت هماهنگی ما یه شبکه متصل پیوسته در کشور تو حوزه جهادی داشته باشیم و این فرایندش تو انتخابات شورای انتخابات شهرستان گروه های جهادی جمع میشن انتخابات برگزار بکنن استان و بعد کشور. ما در ذیل سیاست های بسیج سازندگی کشور همه یه هدفمون تو بحث مجمع اینه که تلاش کنیم که موازی کاری نشه، تلاش کنیم خدمات بهتر به مردم ارائه بشه، تلاش کنیم گسترش گروه های جهادی. اولا این موضوعی که فرمایش کردید گروه های جهادی متعلق به قشر خاص نیستن. بسیج سازندگی بستر سازه. در سال 79 که حضرت آقا پیام اون فعالیت گروه جهادی خودجوش که به گوشون رسیدن امر کردن که بسیج سازندگی بره بستر سازی کنه. سوال خوبی هم فرمودید، نه از همه اقشار با هر سلیقه‌ای با هر فکری در فضای جهادی فعالیت دارن و اتفاقا تو بحثی که حضرت آقا امر کردن برای گسترش کارهای جهادی مبین همینه، یعنی محدود به همین 12 هزار تا نخواهد شد، انشاءالله این فضا گسترده تر خواهد شد و به دنبال گفتمان سازی این موضوع هستیم. یعنی جامعه باید انشاءالله در آینده با تلاش امثال این مجمع هایی که شکل میگیره و گروه های جهادی در مسیر تفکر جهادی قرار بگیره. یه فاصله ای ما تعارف نداریم در بین بعد از دهه 60 ما که اون اوج انقلابیگری بود و اینا تا الان یه فاصله هایی به خاطر بعضی سیاست های غلط شاید بگیم بعضی از مسئولین و بی تدبیری ها شکل گرفته، تعارفی نیست. ما به دنبال اینیم که این خلأ برطرف بشه، یعنی این تفکر جهادی که جالبه بدونید حضرت آقا تقریبا 4-5 ماه پیش در دیدار خصوصی که با عده‌ای از جهادگران داشتن این امر رو دوش ماها گذاشتن، گفتن شما باید برید گفتمان جهادی رو به گفتمان عمومی تبدیل کنید و امروزه اصلا تو همین سیل و کرونا اینا که شما دارید میبینید ضمن این بلایایی که داره یه نقطه متمایزی از کشور ما به دنیا صادر شد، همین بسیج ملی، همین که همه پای کار اومدن. امروز کشوری مثل امریکا با این همه ادعا و اینا فلج شده تو بحث بیماری کرونا، فرانسه همینجور، ایتالیا همینجور. لذا مأموریت بچهای جهادی فقط صرف یک کار بحران نیست، آرمانگرایی است و انشاءالله جهت تحقق پیدا کردن بیانیه گام دوم انقلاب انشاءالله در 10-15 سال آینده ما به دنبال اینیم که سطوح مختلف جامعه جهادی فکر کنه، جهادی عمل کنه و اصلا همین بچه های جهادی باید بیرقدار کار اجرایی بشن در مجلس و انشاءالله امیدوارم که ما به سهم خودمون بتونیم این خلاها رو جبران کنیم و وظیفه هم هست. نکته ای که خیلی حائز اهمیت راجع به بحث بسیج و این بحران اینه که من از دستگاه ها و قرارگاه هایی هم که دارن کار میکنن هم افزایی کنن، یعنی هم سردار سلامی نگاشین، هم سردار سلیمانی، هم عزیز دلمون سردار سپر و همه مجموعه، چرا که به نظر من هیچ تشکلی بزرگتر از مجموعه جهادی و پایگاه بسیج در کشور نیستش. شما اگه برین در دورترین نقطه کشور پایگاه بسیج هستش. لذا من در شبکه افق هم عرض کردم، الان هم از همین تریبون رادیو شما عرض میکنم، ما آغوشمون بازه، در تمام شهرها شورای جهادی داریم، هر قرارگاهی که میخواد خدماتی بده ما با نام اونا کار میکنیم، چون ما هدفمون خدمت به مردمه. بیان مراجعه کنن، چون اطلاعات دقیق محرومیت زدایی رو سازندگی های ما، بچه های جهادی ما دارن و ما تمام قد راجع به همین فرمان اخیر حضرت آقا در بحث ما مبارک رمضان همه تلاش خودمون انشاءالله در کنار سیاست های بسیج سازندگی به کار خواهیم گرفت و این وظیفه ذاتی ماست، یعنی بسیج سازندگی گروه های جهادی، ما وظیفمونو فراتر از وظیفه دستگاه اجرایی میدونیم. اصلا این نیست که بخوایم منتی سر دولت بذاریم یا کمک کنیم.
خیلی متشکرم آقای سپر. اگر نکته هست ما بشنویم از صحبت جنبالی. من حالا خیلی دلم میخواد که آقای سپر اینها رو یه مقدار هم به منابعش اشاره بکنید، هم به عدد و رقم کمک‌های اشاره بکنید، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، به تداومش اشاره بکنید، اینا رو مردم به نظرم بدونن خیلی خوبه.
ببینید قطعا انشالله ما در چند مرحله، مرحله اول ما تا نیمه ماه مبارک رمضان هست، این فاز اول و فاز دوم رو بعدا به استدار مردم خوب منخواهیم رساند و منابعی هم که از اول از خیرین، دوم از منابع خود سپاه و بسیج و دستور فرماندهی محترم کل سپاه، ما از منابعی که تا الان داشتیم واقعا بسته‌هایی را تهیه کردیم، تقدیم کردیم. این بسته‌ها تنها مواد غذایی نبوده، پوشاک هست، کالاهای مورد نیاز اساسی هست، کالاهای بهداشتی هست که امروز نیاز اساسی مردم واقعا محروم ما هست، تولیدات کالای بهداشتی و اقلام بهداشتی هست. ما الان در 4000 خیاطخانه ایجاد کردیم و داریم ماسک تولید میکنیم، لباس های مورد نیاز پرستاران و پزشکان عزیزمون رو تولید میکنیم. این خدمات ما ادامه داره. من عرض بکنم بالای 90% امروز مأموریت بسیج در سراسر کشور کمک به دولت در امر مهار کرونا و مقابله با کرونا هست، در عرصه های مختلف پزشکی، تجهیزات پزشکی، طب سنتی، خدمات معیشتی، کارهای فرهنگی، خدمات هنری، یعنی بسیج در همه عرصه ها امروز افتخار می آفرینه. انشاءالله خبرهای خوبی را هم در عرصه پزشکی و تجهیزات پزشکی در چند روز آینده شما از بسیج شاهد خواهید بود که ما در همه عرصه ها را کمک به مردم و درمان ما واقعا داریم تلاش میکنیم و اخشار دانش بنیان ما، شرکت های دانش بنیان ما، کاپایگاه ها و مجامع علمی و ظرفیت های جهاد سازندگی و گروه های جهادی بسیج ما در تندین عرصه، بیش از 12 عرصه ما واقعا داریم تلاش میکنیم که به یاری خدا مرهمی باشیم بر دردهای مردم و با امید و نشاط انشاءالله این مراحل را ما پشت سر بگذاریم. من از این موقعیت استفاده میکنم، درخواست میکنم از مردم خوبی که صدای اخیر رو میشنوند، هر گونه امکان کمک نقدی و غیر نقدی هست اینا رو انشالله سازماندهی شده به پایگاه ما بدن و همونطور که عزیز ما فرمودن ما به نام اونها، با آرم اونها و برای اونها هر کسی میخواد با هر نامی کمک بکنه بسیج امانتدار این عزیزان هست و به نام اونها ما این خدمات رو تقدیم میکنیم، میفرستیم. از ایده هایی که دارن ما رو کمک بکنن، به هر صورت امروز ما یک نهضت ملی رو شروع کردیم و عقب نشینی نمی کنیم، با تمام روی بیاری خدا نیازهای مردم رو ما بررسی می کنیم و با تمام وجود از همه خیرین کمک می خواهیم. نهادها رو انشاءالله هماهنگ هستیم و بیاری خدا ما مراحل بعدی رو حتما به انتظار مردم خوب عزیز کشورمون خواهیم رسوند.
خیلی متشکرم آقای سپهر. من نمیدونم، حالا من نشیدم یا شما عدد نگفتید، چه کسی از جامعه امروز رو شما پوشش خواهید داد همه این کمک هایی که بهش اشاره کردید؟
ببینید، اون آماری که دولت اعلام کرده در جلساتی که ما داشتیم که در اولویت کمک هستن، اونایی که زیر خط فقر هستن و آسیده هستن، از اون جماعات جمعیتی که یارانه کمک های معیشتی دولت دریافت میکنه، تقریبا 16 میلیون نفر در اولویت اول ما هستن.
16 میلیون خانوار یا نفر آقای سپهر؟
نفر. 16 میلیون نفر امروز واقعا در معرض آسیبای جدی این بیماری قرار گرفتن، به علت تعطیلی کسب و کار اونها.
بله.
یا به علت این که اونها درآمدشون بسیار کاهش یافته، افراد آبرومند و شرافتمند کشور ما هستند.
بله.
قرار شده اطلاعات این از طریق دستگاه‌هایی مثل وزارت رفاه، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و حتی خود بسیج، این اطلاعات رد و بدل بشه، غربالگری بشه، این اطلاعات پالایش بشه و در پایگاه‌های مقاومت ما با هماهنگی سازمان‌های حمایتی تقسیم کار کنیم. این کار با تعامل همه سازمان‌ها پیش بره که یک عدالت نسبی در توزیع امکانات انشالله فراهم بشه. ما اینا رو تو اولویت گذاشتیم و انشالله سعی میکنیم که بسته هایی را تعریف کنیم و تقدیم کنیم.
خیلی متشکرم ازتون سردار سپهر، رئیس محترم انجمن مدیریت جهادی کشور و جانشین محترم سازمان بسیج مستضعفین. براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظ میشه انشالله. خب آقای پرنیان، به حال شرایط جامعه که یا شرایط اقتصادی جامعه که تغییر میکنه، بخش از افراد میرن به زمره کسانی میپیوندن که فقیرتر میشن. یعنی با آمار تورمی که اتفاق میفته، رکودی که به واسطه بیماری کرونا اتفاق افتاده، هم حوزه تولید و هم حوزه مصرف، اقشاری از جامعه به جمع فقرا میپیوندن، یعنی ضعیفتر میشن به گونه‌ای که محتاج کمک میشن. قاعدتا سیاست هایی که دولت ها طراحی میکنن برای تولید ثروت و ایجاد رفاه در جامعه میتونه کمک کنه که این فقر در جامعه، درجه فقر در جامعه بالا نره، فاصله طبقاتی زیاد نشه. نمیدونم اطلاع دارید، زمانی که سال 96 دولت رأی گرفت از مردم اشاره کرد به اینکه ما تلاش میکنیم تو بودجه سالیانمون فقر مطلق رو از بین ببریم. برای من این فقر نسبی وجود داره. اما وقتی میگیم فقر نسبی، یعنی اینکه فقری که به واسطه افزایش قیمت ها، تورم عمومی قیمت، نسبتش بیشتر میشه، یعنی اقشار بیشتری از جامعه درگیر میشن. الان آماری اونجا که آقای سپهر گفتن، آماری از تعداد افرادی که مثلا به نسبت سال گذشته فاصله طبقاتی بیشتر شده و فقیرتر شدن داری؟ چون ما آقای پرنیان،
شما الان تو بحث کرونا میگی یا بعد از شعار 96 دارید میگی؟
از 96 به این طرف.
ببینید، خب بالاخره همه ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم و هم تقریبا یک چیز مبینی هستش و ما داریم مشاهده میکنیم. حالا نمیخوام دولت رو متهم کنم از اینکه این تورم چه نقشی داشت، ولی اون چیزی که مبین، شرایط اقتصادی مردم خیلی سخت شده. یعنی اون چیزی که ما داریم به چشم خودمون تو سطح و تو کف، بالاخره فضای کاری که ما داریم تو حوزه دل محرومیت هاست.
بله.
اون چیزی که ما داریم میبینیم مردم در حوزه اقتصاد خیلی اذیت شدن، به ویژه تو بحث بنزین. حالا ما با روی کردیم که بنزین درست بوده سر جاش، مون تا حقیقتا مردم وضعیت اقتصادیشون رو به بهبودی نرفته و دولت هم نتونسته اون شعاری که داده تحقق پیدا کنه.
بله.
لذا اگه از آمار بخواید بگید چند دسته تعریف میشه. یکی این که افرادی که ضعیف بودن ضعیفتر شدن.
بله.
به جهت اینکه تورم بالاخره رو به روش بوده، تورم مهار شدنی نبوده.
حتی خود دستگاه جایی مزان دارم میگذیم.
بله، شما هم به عنوان بالاخره کسی که توی جامعه هستید، بله، بالاخره میدونید این هستش.
همینو
بخواهم بگم. بگم که یه بخشی رو شما درست دارید میگید، یعنی ما اون ضعیفایی که داشتیم ضعیفتر شدن، یه طبقه ای هم که بالاخره حد متوسط شدن به این ضعیف ها ملحق شدن. و راجع به بحثی که دارید میگید، تو همین بحث کرونا من خدمت شما بگم، شاید بشه یک احصاء اطلاعاتی بیرون کشید و ما دیدیم تو این دو سه ماه بالاخره بعضی ها اصل این درآمدشون نزدیک به عید بود، ایام عید بود. و این واقعا کمرشکن شد، یعنی یه عده قسطاشون رو ندادن، بدهیاشون رو ندادن و اینا هم الان اضافه شدن به اون قسمی که عرضم بودرد وضعیت اقتصادیشون خوب نیست. اطلاعاتی که ما داریم بالاخره اون بخشا و دهکای ضعیف‌تر شدن، اون طبقه متوسط هم قطعاً وضعیت اقتصادیشون ضعیف شدن و این بحران، این چیزی هم که سردار سپهر گفتن، بالاخره بسیج و سپاه اینا و خیرین همه همتشون میارن فوقش مثلا این دو سه ماه رو بتونن پوشش بدن.
درسته.
دولت باید بشینه یه تدبیر درست کنه بالاخره.
بله.
بعد از این ماجرا اینایی که شغلشون آسیب دیده چجور باید اینا احیا بشن؟ به نظرم نیاز به یک کار تخصصی و آلمانه داره، چرا که اگه این مسئله رو دولت حل نکنه استاد، به قطع و یقین این بحران تورم به بحران اجتماعی هم تبدیل خواهد شد.
حالا انشالله که به اونجا نرسه. حالا آیه پرنیان، نکته اینجاست که این گفتمان جهادی گفتید تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه دیگه. یعنی مثلا حالا ما وقتی میگیم بسیج، یعنی یک از یه نهادی صحبت میکنیم، میگیم بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین، یعنی یک نهادهای تعریف شدن.
بله.
اگر قرار اینها تبدیل شه به یک گفتمان عمومی، روند تبدیل شدن اون به یک گفتمان عمومی چگونه صورت باید بگیره؟
به نکته مهمی اشاره کردید. ببینید، ما تو بحث گفتمان جهادی، این که من عرض کردم یه فاصله جدی گرفتیم، یکی از ضعفای مشهود حالا در همه دولت‌ها این بود که مقام معظم رهبری هر وقت اشاره دقیقی کردن، توصیه کردن، ما دنبال نکردیم. یعنی پیما باورم اینه، حتی الان نگاه مینه مجلس جدید این تو مد نظر داشته باشه، گفته های مقام معظم رهبری باید به قانون تبدیل بشه در مجلس. شما هر جایی که نگاه میکنیشون توصیه کلانی داشته، چه دولت چه ماها عمل نکردیم، ضرر اونو دیدیم. بعدن تازه افتادیم به فکر این که این حرف اونجا این افق دیده. راجع به این موضوع هم که میگید، حضرت آقا این گفتمانو که مطرح کرده با یه دید آلمانه است. بالاخره اگه ما بعد از 8 سال دفاع مقدس نگاه کنیم، هر چی رو به جلو اومدیم، بله پیشرفت‌های علمی داشتیم، خیلی از پیشرفت‌ها داشتیم. شما اگه همین بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا رو که واقعا یک تفسیر و یک آیین است ببینید، همه پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها رو گفته، میاد اینجا میگه اگه تفکر جهادی بود، ما پیشرفتمون چندین برابر بود. ما دنبال اینیم که در حوزه جهادی، معلم ما جهادی فکر کنه، بازاری ما جهادی فکر کنه. این نیاز به کار داره، نیاز به زحمت داره، نیاز به خدمات صادقانه داره. شما اگه الان تو هر روستایی که برید اسم بچه جهادی میاد، مردم یه ذوقی میکنن، اعتماد کردن،
چون دیدن دیگه خدمات.
دیدن.
بله.
همین بچه جادی ما وقتی بر اونجا هست، راجع به اشتغال زایی بگم یه دو سه
نکته
که همین بخشیشه دیگه.
بله.
خیلی از جهاد شاید ادعایی فکر میکنن که مثلا کار جادی نبری یه مسجد و ارزم بزرگ دیگه کار فرهنگی، ما از این عبور کردیم، چون 7-8 ساله بسیج سازندگی دانشجویی ما و بسیج سازندگی رو بس اشتغال زایی روستاها دارن کار میکنن. ببینید روستاها وقتی بهشون توجه نکنی چه اتفاقی میفته؟ اینا مهاجرت میکنن، میان داخل شهر. وقتی که بعد یکی دو سه سال اون داشته‌ای که تو روستا داشتن ذخیره بوده، اینا هزینه میکنن، بعد هاج و واج میمونن. چه اتفاقی پشت سر این میفته؟ حاشیه شهر شکل میگیره، آسیب‌های اجتماعی شکل میگیره. ببینیم ما تو این حوزه ورود کردیم، یعنی دارن بچه‌ها میرن سرمشق میدن، روستایی‌ها رو آموزش میدن، اونی که تخصص گروه جهادی تخصصی کشاورزی داریم، آب داریم، میدن حتی خاک منطقه اینا رو میبرن آزمایش میدن چه محصولی اونجا میتونه تولید بشه. خب اینا همه کارهاییه که داره در لایه کار جهادی انجام میشه، منتها زمان بره. بالاخره ما به اون نتیجه نهایی در بحث تفکر جهادی برسم، بهتون خدمتون عرض کنم ما کی میرسیم؟ یک لایه جدید نیروی باورپذیر در کار جهادی تربیت بشه، که همین بچه ها هستن. من که گفتم 15 سال آینده
بله.
همینه، بخش اعظمی از این بچه ها به حول قوه الهی قطعا در سطوح اجرایی، حالا چه در مجلس چه در سیستم اجرایی قرار خواهند گرفت، چون اینا رفتن منطقه محروم رو درک کردن، زندگی کردن، باهاش گریه کردن، براشون یه آرمان شده که خدا یه روزی به ما یه قدرتی بده، یه جرأتی بده، یه فضایی بده که ما این گریه ها رو حل کنیم. اینا وقتی بشن مسئول، دقیقاً توی فضایی که و فاصله‌ای که بعضیا ایجاد کردن کاملا فضا برعکس میشه. اینا میشن نوکر واقعی مردم. ادعای رئیس مرعوسی نیست. اگر رئیس هست مردم رو رئیس میدونن. باید همه دستگاه پای کار بیان. من باورم اینه، همین 12000 گروه جادی و همین عزم ملی که شک داره میگیره. شما ببینید الان یه سوالی از من پرسید که آیا گروه جادی به یه عده خاصه؟ نه، گروه های جهادی ما شاید یه وقت 1500 تا بوده، الان شدن 13000. این 13000 شاید بعضی از افراد هم داخل همین گروه ها باشن، لحاظ فکری با بسیج نباشن، ولی ایده دارن، دارن کار میکنن. این یعنی همون فکر جهادی، یعنی کسی که اراده کرده خارج از اون دستمزد حقوقیش میاد میره یه محرومیت رو حل میکنه. حالا شما در نظر بگی اگر این آدمی که خودجوش رفته فی سبیل الله رفته، عادت کرده به این فضا برای مردم کار بشه، مثلا بشه وزیر کشور، بشه رئیس جمهور این کشور، بشه وکیل این مرد،
مسئولیتی بالاخره بگیره.
آره، ببین قطعا دیگه عادت کرده، روحیش تربیت شده، فکرش فکر جهادیه و باور به نوکری مردم داره. من اینو خدمت شما عرض کنم، این بستری که بسیج سازنی، چون حجم ها هستش بالاخره، چه از خارج چه بعضن بعضی دوستان کم لطفی در داخل میکنن که مثلا همه افراد که دارن میرن ذیل بسیج هر کاری که بسیج، نه آقا، بسیج اومده یه بستر رو فراهم کرده، نوکری به مردم رو داره و بچهای جهادی یاد میده.
یعنی هر کاری، هر تخصصی، هر خدمتی که داره میتونه ارائه بده.
اصلا همین جوره،
فارغ از اینکه چگونه فکر کنه، مهم خدمته به مردم،
مهم خدمته. ببین امام خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر امام باشه، میگه پدر امریکا رو چی در میاره؟ خدمت مردم، مردم. خدمت مردم. خدمت مردم. یعنی اگر ما با هر جریان فکری، با هر نگاهی به این فهم مشترک برسیم که باید به مردمون خدمت کنیم، این مردم الان همه چیزشون رو تو هر برهه‌ای گذاشتن، تو همین کرونا هم، ما هم که میگیم ما هم مردمیم، من معلمم، اون مهندسه.
آقای پنیان، جسارتاً چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، شنبه این آزمایش اجرا شد، تو اونجوری که من اطلاع دارم
من.
اهم برنامه ها هم تقریبا اعلام شد. نه. از کی این کلید خواهد خورد؟ چون بالاخره برخی خانواده ها همین الان که ما داریم صحبت میکنیم درگیر واقعا نان شب هم بعضی از خانواده ها درگیر معیشت هم و حالا مشکلات دیگه. نه. از کی این کار کلید خواهد خورد که شهروندان بدونن آقا از این تاریخ به اون به بعد مثلا گروه های جهادی ورود میکنن و از کمک های ریز تا کمک های درشت عرضه میکنن؟
ببینم جوری که سردار سپهر گفتن، ببینین اون بستایی که میخواد بیاد، ما در قالب ساختار ما تو وظیفه وظایف تقسیم کار میشه. ما گروه های جهادی با توجه به اینکه شناخت از مناطق داریم، احصای اطلاعات میکنیم، این اطلاعات رو در اختیار سازندگی میذاریم. لذا این بسته ها انشاءالله قطعا من میدونم اونجوری که سردار سپهر گفت شاید به زودی زود انشاءالله به دست، من تاریخ دقیقش نمیتونم بگم، منتها مهم اینه که این بسته ها که بیان با توجه به تجارب بچه های جهادی و شناخت از مناطق هدف، مطمئنن این عزم ملی هستش که خیلی سریع به دست مردم برسه و این اتفاق میفته. و ما فراتر از این هم میخواییم قدم برداریم، گفتیم حتی گفتمانسازی در این حد که ما کوچه به کوچه بریم، درب خونه به خونه رو بزنیم، اگه یه کوچه دو تا فقیر، سه تا فقیر داره، 10 تا دیگه از همسایش آدمای توانمندین، ما بریم با اینا صحبت کنیم، بگیم اینا همسایه شماست، دست شما رو بگیر. همین چیزی که سردار سپهر گفتن، چون حجم کار زیاده باید همه ورود کنن، همه دخیل بشن، و این انفاقی هم که حضرت آقا کرد شامل این نیست که حتما گروه جهادی بلند شه یه چیزی رو ببره، پیامش کلیه، هم به دولت، هم به گروه‌های جهادی و هم به خود مردم. خود مردم نقششون اساسیه. یعنی اگه الان من بچه جادی هم نرم، هر عزیزی که داره میشنوه از همین رادیوی شما، از همین برنامه شما، خب یه اتفاقی افتاده، یه سری حاشیه‌ها و یه سری مشکلات درست شدن، خودشون میدونن همسایه‌شون مشکل داره، اینا باید خودشون آتش به اختیار بیان، چون خدا جبران میکنه. یعنی حتما خدا جبران میکنه. اما باورم اینه مردممون خیلی پشتیبانی کردن، ما گروه جادی از مردمیم، شاید خیلی از جاها که ما ماست تولید کردیم پولشو مردم دادن، بخشیشو مردم و بخش اعظمیشو، لذا جایی نگرانی نیست. احتمالاً اگه این موضوعاتی که شما مطرح کردید رو بحث حمایتی، هر وقت انشاءالله بسیج سازندگی در اختیار بشه، ما در نهایت سعی میکنیم در اولین وقت مقتضی به خط بزنیم و اینا رو به امید خدا به دست افرادی که نیازمندن برسونیم.
خیلی متشکرم جناب سرغام پرنیان، رئیس محترم مجمع عالی جهادگران. احساس انبساط خاطر میکنه انسان وقتی میبینه که 13,000 گروه متشکل از تعداد زیادی از مردم عادی تبدیل شدن به یک سازمان مردم نهاد کاملا مردمی، و در شرایطی که حالا یه زمانی زلزله میاد سر پل زابی، زمانی سیل میاد در شمال کشور و دیگه مناطق کشور، این گونه صادقان ورود میکنن، انسان احساس انبساط خاطر میکنه. خیلی از شما متشکرم آقای پرنیان، براتون عرضی موفقیت میکنم.
از لطفتون بسیار سپاسگزارم، خیلی خوشحال شدم توفیق پیدا شد هم شما رو زیارت کنم. خدا قوت میگم به خدمت بشید. شما و همه همکارانتون و لازم از همه عوامل رسانه‌ای ما تشکر کنیم که واقعا نقش مهمی در پیشگیری این موضوع کرونا رو داشتن.
خیلی ازتون ممنونم، شبتون بخیر باشه انشالله. و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که رخیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
من در خانه میمانم. خرید میرم چون خرید کردن جزئی از تفریحات من. خرید میرم چون خرید کردن خستگی مدر میکنه. خرید میرم چون روحیم رو شاداب میکنه. خرید میرم چون پاساژگردی با دوستانم رو دوست دارم. خرید میرم چون هم فعال هم تماشا. اما حالا تو دوره همگیری کرونا خرید کردن به چه قیمت؟ به قیمت انتقال بیماری از جایی به جای دیگه؟ به قیمت در خطر انداختن سلامتی خودم و دیگران؟ به قیمت پر کردن تخت‌های بیمارستان؟ سلامتیمو چند بفروشم؟ آیا میتونم با خرید کردن محافظه کنم؟ اگه خرید نرم، نه اون جنسی که میخوام تموم میشه، نه اون پاساژ بسته میشه، ولی شاید دیگه نتونم دوستان و عزیزانم رو ببینم، شاید هیچ وقت نبینمشون. پس من در خانه میمونم.
خسته نباشید و خدا قوت. جانانه ما به همه کسانی که حتی در روزهای قرنطینه و کرونا در منزل هستند و یا حتی در محل کار هستند و مشغول کار و فعالیتند و دارن سعی میکنن که محیط خانه و اطرافشون رو شاد کنن. در رادیو اقتصاد با شما هستیم و خدمتگزار شما خوبان تا ساعت 22 از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان.
هشتگ خبر.
۴۶۰۰ هکتار توسعه و بهره برداری تولید محصولات گلخانه‌ای.